أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در ثمره بحث صحیح و اعم بود. ثمره اول بحث براءت بود و اشتغال که گفته شد. ثمره دومی که در بحث صحیح و اعم مترتب میشه جواز تمسک به اطلاق لفظی. ببینید اطلاق دو قسمه، یک اطلاق مقامی داریم و یک اطلاق لفظی. اطلاق مقامی اینه که مولا در صدد بیان اون چیزی باشه که طلب به او تعلق پیدا کرده و اجزا و شرایط او رو بخواد بیان کنه، اموری رو بیان بکنه، بعد امری رو ذکر نکنه یا اموری رو ذکر نکنه. ما میگیم که مولا در مقام بیان اجزا و شرایط بود، این امر رو ذکر نکرد، اصلا ذکر نکرده این امر رو. ما میگیم به اطلاق مقامی تمسک میکنیم، میگیم این امر جز اجزا و شرایط نبوده، این اطلاق مقامیه. اما یه وقت بحث ما در اطلاق لفظیه، یعنی مولا لفظی آورد، این لفظ به اطلاقه شامل موارد متعددی میشد، شامل دو مورد، سه مورد، بیشتر، و مولا اطلاق این لفظ رو تقیید نزد. در مقام بیان حکم بود، در مقام بیان اجزا و شرایط بود و اطلاق این لفظ رو تقیید نزد. ما به اطلاق لفظ تمسک میکنیم، میشه اطلاق لفظ. ببینید الان تو خود بحثم میرسیم، مثلا یه وقت مولا در مقام بیان واجبات حج، مثلا فرض کنید که شروع میکنه به شمردن. الان مثلا تو باب حج همین جوره دیگه، واجب اول، واجب دوم، واجب سوم، دستور بیان حج رو در یک روایت جامعه میاد بیان میکنه. بعد یه دفعه میبینید مثلا فرض کنید وقتی که میخواست مولا بگه احرام ببندید، همجور اینجور بیان کرد، گفت لباس احرام رو به تن میکنی، لباس های قبلی رو میکنی، لباس احرام به تن میکنی، بعد نیت میکنی، لبیک میگه، اینا رو گفت. اسم از اینکه غسل احرام بکنی نگفت. حالا در بعضی از روایات دیگه اسم غسل احرام وارد شده، تو این روایت اسمی از غسل احرام نیومد. فقهای ما تمسک کردن به این روایت که مولا در مقام بیان بوده، غسل احرام رو ذکر نکرده، میگن پس غسل احرام جز واجبات نیست، چون مولا در مقام بیان واجبات حج غسل احرام ذکر نکرد. در روایتی غسل احرام ذکر شده. بعضی از فقهای عصر ما یه دفعه اومدن این فتوا رو دادن، خلاف مشهور از بزرگان از مراجع است، گفتم غسل احرام هم واجبه، ما میگیم سنت مستحب، نه گفتن واجبه، از لسان دلیل استفاده وجوب کردن. ما به این اطلاق مقامی تمسک کردیم، میگیم آقا اطلاق مقامی مولا در مقام بیان بوده، غسل احرام واجب نیست. ببینید به اطلاق لفظ تمسک نکردیم، به اطلاق مقام تمسک کردیم. این میگن بهش میگن اطلاق مقامی، به اطلاق مقامی تمسک شده. ببینید اون اطلاق لفظی که همیشه ما هی میخوندیم تو ذهنمون بود که مثلا میگفتیم که مولا گفته اکرم مثلا عالمن، عالم میخواد مثلا ادیب باشه، میخواد فقیه باشه، میخواد فیلسوف باشه، گفتیم اکرم عالمن، مقیدش نکردیم این عالم رو به یک قیدی، اون شد اطلاق لفظی، به اطلاق لفظ عالمن تمسک میکردیم. اما اینجا دیگه اطلاق لفظ نیست، این اطلاق مقامیه. اینو میگیم اطلاق مقامی، لفظی در کار نیست، اطلاق مقامیه. حالا این اطلاق لفظی بر مقدمات سلاس متوقفه علی المشهور، یادتون که از مقدمات حکمت، مقدمات حکمت اولش اینه که که میگیم این قابل تطبیق و انطباق بر دو یا سه یا تعدادی افراد یا حالات بوده باشه، مصادیق داشته باشه، این اول قابل انطباق بر تعدادی بوده باشه. مقدمه دوم این که احراز بکنیم که مولا سامنه گفت در مقام بیانه، احراز باید بشه که مولا در مقام بیانه. اگر ما احراز نکنیم که مولا در مقام بیانه، اصلا به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم، که اون که قاضی های راقی این حرف رو میزنن ها میاد به اطلاق دیما نمیتونیم تمسک بکنیم. سه، بعد این که ما فهمیدیم مولا در مقام بیانه، احراز بکنیم که مولا قرینه یو نسب نکرد، عدم تقدید به قرینه. اینم که یادتون به هر حال سه تا مقدمات حکمت داشت. ما مرحوم آخوند یادتون باشه مقدمه چهارم اضافه کرد که قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، یعنی گاهی وقتا قدر متیقن در مقام تخاطبه، یعنی یک چیزی اینجا بوده عنوان قدر متیقن میگیم دیگه، شارع قیدش نزد چون در مقام تخاطب همین عنوان قدر متیقن وجود داشت. مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب تو اکرم عالمن، اگر الان بیایم بگیم آقای آخوند میگن که طلبه ها علمای فقه اصوله، ما به علمای فقه اصول میگیم عالم، اما مثلا یه خود این بر تربری مثلا بگیم فلانی ادیبه، مثلا آقا بابا ما فقها منظورم بوده، قدر متیقن در مقام تخاطب شما فقها و اصولیین مراد بوده، نه اون کسی که مثلا ادیب تو ادبیات کار کرده استاد دانشگاه مثلا فلان شهر، این نه مراد نیست. بگیم خب اونم یا منم زحمت کشیدم درس خوندم، اکرم عالمن مراد از عالم قدر متیقن داره، نمیشه به اطلاقش تمسک کنی بگی آقای مثلا فلانی هم فوق لیسانس یا دکترای ادبیات علم عربه، نه این مراد نیست. ببینید به قدر متیقن در مقام تخاطب تمسک میکنید، نه ما اینو قبول نداشتیم. قدر متیقن در مقام تخاطب یادتون باشه ما گفتیم نه این قبول نیست. اگر قرینیت بوده باشه یا موجب انصراف بشه، ولی در بعضی جاها قرینیت داره یا موجب انصرافه، مثلا تو خصوص این مثال بله همینجوره، تو بعضی مثال ها که آقای آخوند و بعضن طرفداران آخوند میزنن میگیم اینجا قرینیت داره، وقتی میگه اکرم عالمن مراد استظهار عرفیش اینه، معنای عرفیش. الان که میگن عالم توی جامعه ما میگن عالم، مثلا همین طلاب علوم دینی هن که به درجه بالای علم میرسن، اون اساتید دانشگاه رو شما میگید مثلا دانشمنده، مثلا محترم پروفسور، یه چیز دیگه میگید. عالم که میگید قرینه داریم بر این مسئله. یا در بعضی از موارد اطلاق انصراف داره، اطلاق انصراف داره. مثلا فرض کنید که یکی وقتی میگید عالم، اگر بین یک شخصی که مثلا در علوم عقلی کار کرده یا در علوم نقلی کار کرده، انصراف به علوم نقلی داره. اونی که مثلا اصلا اگر در فقه اصول کار نکرده باشه، مثلا بهش میگن حکیم، این لفظ عالم گاهی میگیم انصراف داره مثلا ازش، این یک نوع انصراف، ولو جز علوم حوزوی هم بوده باشه هم میگید این ازش انصراف داره، ما میگیم عالم مثلا منظور این حکیمی بوده باشه که حوزوی بوده باشه. علی حال اینا یک نکته هایی که بله تو این موارد قدر متیقن در مقام تخاطب رو ما هم قبول داریم، نه از باب قدر متیقن بودن در مقام تخاطب، از باب اطلاق یا از باب ثبوت قرینه بر خروج اون فردی که خارج از قدر متیقن. پس این محدوده کلام ما مشخص شد. حالا ثمره بحث تو اینجاست. ببینید مرحوم آقای خویی هم وقتی که اینو اومدن ذکر میکنن مقدمات رو میفرماین که ما از اینجا استکشاف میکنیم اطلاق رو در مقام ثبوت و میایم سراغ مصادیق. وقتی میایم سراغ مصادیق میایم تو مورد صلات اعمی. در مورد صلات اعمی ما میگیم این مقدمات همه تمامه، مسمای به لفظ صلات پیش او چیه؟ طبیعی صلات اعم از سی و فاسده، مسما اعمه، اعم از سی و فاسد. بعد طبیعی صلات بر فرد فاقد اون جزء مشکوک صدق میکنه، کمان که بر فرد واجد اون جزء مشکوک هم صدق میکنه. طبیعی صلات و مسماست، برای هر دو داره صدق میکنه. ما میدونیم مولا در مقام بیان بوده و تقییدی نزده طبیعی صلات رو در متعلق امر به اینکه این قید رو داشته باشه، این جزء رو داشته باشه. لذا میگیم ما به اطلاق لفظ صلات تمسک میکنیم، میگیم شارع گفت من صلات رو میخوام. این صلاتی رو که شارع گفت میخوام، صلات مسما، این چی بود؟ صلات مسما مقید به یک قیودی بود که باید حتما این جزء داشته باشه، این یکی جزء هم باید حتما داشته باشه. نسبت به یک جزء مولا در مقام بیان بوده اما تقییدی نزد. صلات مطلقه، میتونه این صلات سه تا تسبیح تربیه داشته باشه، میتونه هر رکتش رکت تو رکت سه و چهار هر کدوم یه تسبیح تربیه داشته باشه، اطلاق داره دیگه. صلاتی که مسماست، صلاتی که مسماست، مسما یعنی همینی که الان بحثش میکردیم که مسما صحیحه یا عمه، مسمای به صلات، اونی که نامیده شده صلات، این مطلقه. چه با یه تسبیح تربیه چه با سه تا تسبیح تربیه. نسبت به تشهد در رکعت دوم و رکعت آخر قید زده شد. نسبت به قرائت ممکنه یک مسما اهمه، قرائت داشته باشی یا نداشته باشی مسما هست، درسته؟ نسبت به رکوع، صلاتی که رکوع رکعت دوم داشته باشی یا نداشته باشی، هر دو داخل در مسماست، ولیکن تقیید زده شده، گفتن رکوع رکعت دوم حتما باید داشته باشی، رکوع رکعت سوم حتما باید داشته باشه، هاکذا رکوع رکعت اول، رکوع رکعت چهارم، دو تا سجده در رکعت اول، دو تا سجده در رکعت دوم. ببینید تمام اینجا طبیعی صلات تقیید خورده، مسمای صلاتی که اهم صحیح و اهم بود همه تقیید خورده، اما نسبت به تسبیحات اربعه تقیید نخورده. شما چیکار میکنید؟ نتیجه چیه؟ شما چیکار میکنید؟ نسبت به قیود اجزا شرایط نسبت به طهارت که از شرایط تقلید خورده، نسبت به استقبال به قبله تقلید خورده. ببینید هی قیودات رو میبینید، میبینید تقلید خورده. مسما همه اطلاق داره، میتونه که این مسما با وضو باشه، میتونه بدون وضو باشه. گفتن نه، لا صلات الا به طهور، تقلیدش دادن به طهور. ببینید نسبت به یک سری قیود و شرط تقیید خورده، اما نسبت به یک قید و شرطی اطلاقش تقیید نخورده. شما به اطلاقش تمسک میکنید، میگید مسما اندل اعمی مطلقه. چه یه بار تسبیح تربیه رو بگی، چه سه بار تسبیح تربیه رو بگی، مولا هم در مقام بیان بوده، مسما رو تقیید نزده، ما به اطلاق لفظ تمسک. ببینید راه این که شما وقت مردد شدید چیکار کنید، دیگه نوبت نمیذارید برسه به اصل عملی ها. اصل عملی براءت اصلا نوبت نذاشتید برسه. اصل عملی براءت یا اصل عملی اشتغال که قبلا تو ثمر اولا بحث کردیم، چه نوبت بهش نمیرسه. چرا؟ به چه دلیل نمیرسه نوبت بهش؟ بله؟ احسن. اطلاق از امارات، وقتی امارات بوده باشه نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اطلاق از امارات و امارات مقدمه بر اصول، یعنی نوبت به بحث اقل و اکثر نمیذاریم برسه. اون بحث براءت یا اشتغال مال بحث اقل و اکثر بود تو اصول عملیه، تو براءت یادتونه که براءت بود دیگه، اقل و اکثر مال براءت بود، اصلا نوبت به اقل و اکثر نمیرسه. چرا؟ چون تو اینجا اطلاق داریم، ما به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم این جزء نیست.
مثلا مقید کرده به بودن رکوع و سجود و بعضی از آن، ما دیگه مقید به سه بار بودن تسبیح نکردیم، بیشتر اتفاق مقامی.
احسن. ببینید حالا نکته رو توجه بکنیم، ببینیم چه جور میشه. یه وقت مولا در مقام بیان اعمال بدون اینکه لفظ عبادت رو ذکر کنه، اونو میگیم اطلاق مقامی. یه وقتی که نه، میاد میگه که سلو، مثلا اورید من کس صلات، من از شما صلات رو طلب میکنم، مقیدتن به رکوع فی رکعت الاولا یا فی جمیع رکعات، مقیدتن به سجدتن فی جمیع رکعات. ببینید صلات رو داره تقلید میزنه، این دیگه اطلاق مقامی نیست. این صلات رو اول اومده گفته از شما طلب میکنم سلو، کما رأیتمونی اصلی. ببینید تعبیر اینه، سلو کما رأیتمونی اصلی. ببینید اول اسم عبادت رو آورده، بعد داره تعقیدات رو میزنه. وقتی که اینجور شد میشه اطلاق لفظی دیگه، اطلاق مقامی نیست. اگر اطلاق مقامی بود، اطلاق مقامی ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ ما اصلا میخواییم اطلاق لفظ صلات تمسک کنیم. اگر بخوایم سراغ اطلاق مقام بریم، ربطی به بحث ما نهدفی ندارد. الان ما تو اطلاق لفظ هستیم، یعنی لفظ صلاتی و شارع ذکر کرده، بعد این لفظ صلات رو مقید کرده به این قیودات. میگیم هر جا که شارع مقیده به این قیودات نکرد، ما به اطلاقش تمسک میکنیم. این علل قول بالعمی تمام. اما علل قول به صحیح چی؟ علل قول به صحیح این حرف تمام نیست. اگر یک شخصی صحیحی بوده باشه، یا این بیان که برای من بیانی که آوردید به درد من نمیخوره. چرا؟ چه فرقی داره بین قول صحیحی و قول عمی؟ صحیحی میگه این بیان شما به درد من نمیخوره. به چه دلیل؟ ببینید صحیحی حرفش اینه، میگه که شما اومدید میگید که شارع گفته عدم صلات، بعد صلات رو مقید کرده، صلات رو مقید کرده به رکوع، به سجدتین. حالا اگر صلات رو نسبت به تسبیحات اربعه مقید نکرده، این صلات رو شما اومدید که میگید مطلق نسبت به تسبیحات اربعه، من یه حرف دیگه دارم. من میگم صلات به نظر من مسماش صلات صحیحه، درسته یا نه؟ صلات صحیح وقتی که شارع اومد مقیدش کرد به رکوع، من از این تقیید اینو میفهمم، از این تقیید میفهمم داره قید توضیحی میاره بلا صلات، نه قید احترازی. ببینید فرقش چیه؟ تو صلاتی که وضع برای معنای اهم شده بود، وقتی تقییدش میزد به رکوع، قید احترازی بود، تقیید بود، اطلاق رو داشت تقیید میزد. اما اینجا میگه اطلاق رو تقیید برای من نزده بود، قید توضیحی بود. چون صلات صحیح مراده، شارع گفته سله، صلات صحیح رو به من گفته که سله. وقتی صلات صحیح رو گفته، با این قیودی که زده داره توضیح میده اون صلات صحیح رو، نه اینکه اطلاقش رو تقدیر بزنه. اطلاق نداشته که تقدیر بزنه. صلات صحیح اطلاق داشت نسبت به اینکه رکوع رکعت اولش رو بخونی یا نخونی که بعد تقدیرش بزنن. خب صلات صحیح اونی که رکوع رکعت اول داشته باشه، اطلاق نداشتش که صلات صحیح. صلات اهم بود که اطلاق داشت. لذا در صلات صحیح اگر تقدیرش بزنید شما به قید رکعت رکوع در رکعت اولا، این قید توضیحیه، درسته یا نه؟ توضیح میشه، نه تقیید اطلاق، درسته؟ اطلاق نداشته. صلات صحیح باید اصلا تو خود معنای صلات صحیح خوابیده که شما رکوع رکعت اولا رو داشته باشید، اطلاق نداشته. لذا وقتی نسبت به تسبیحات اربعه میسنجید، در تسبیحات اربعه سه مرتبه یا یک مرتبه، بنده میگم من نمیدونم کدوم توی حقیقت صلات صحیح هست. شاید صلاتی که با یک تسبیحات اربعه بوده باشه اصلا صلات صحیح نبوده باشه، خارج از مسمی بوده باشه. مسمی من صلات صحیحه، از اول صلات صحیح به اونی که یه دونه تسبیحات اربعه داشته اطلاق نمیشده، از اول اطلاق نمیشده. اصلا از اولش نمیگفتن صلات صحیح، اطلاق نداشته نسبت بهش. احتمال این هست اطلاق نداشته باشه نسبت بهش، چون صلات صحیح فقط شامل اونی بشه که سه تا تسبیحات اربعه داشته باشه. وقت اگر شارع قید میزد به یه تسبیحات اربعه، به کفایت تسبیحات اربعه، من گفتم خب اینم هست. شارع چیزی نگفت این وسط، من نمیدونم با یه تسبیحات اربعه بخونم مثلا صلات صحیح هست یا نه. چیکار بکنم؟ میتونم به اطلاق تمسک کنم؟ نه، چون تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه اصل دلیله. اصلا شبهه مصداقیه داریم که اون نمازگی تسبیحات اربعه داره بهش صلات میگن یا نمیگن. چرا؟ چون مراد ما صلات صحیحه، درسته؟ درسته؟ تو قول صحیح مشکل داریم یا نداریم؟ یعنی از اول کار صلاتی که یه تسبیحات هر بره داره ما نمیدونیم بهش صلات میگن یا نمیگن. صلات صحیح دیگه مراد ما بوده، قول صحیح رو انتخاب کردیم، نمیدونیم به این میتونیم بگیم صلات یا نه. موضوع صلات از اول این شامل نمیشده، لذا اطلاقی نداریم که به اطلاق تمسک کنیم. این ثمره بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار مهمه. یعنی علی القول صحیح اطلاق از دست شما گرفته شد. ببینید چی مدکنه مهمی داره، علی القول صحیحی اطلاق از دست شما گرفته شد، اما علی القول بالعام شما میتونید به اطلاق لفظی تمسک کنید. یکی از ثمرات بسیار بسیار مهمه بحث صحیح و عامه. این اصل مطلب که تا اینجا گفته شد. اشکالاتی بر این ثمره وارد شد. اشکال اول، محقق عراقی میفهمن که زحمتی که شما کشیدید در فرق بین صحیح و عام تمامه، ولیکن مصداق ندارد، ثمره مترتب نمی شود. چرا؟ مرحوم محقق عراقی نظرشون به اینه، می فرمایند ادله شرعیه‌ای که در صدر اسلام وارد شده در مقام بیان نبوده است. حرف شما درسته، با توجه به این دقتی که شما اعمال کردید، علل قول العامی ما میتونیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، اما علل قول به صحیح نمیتونیم تمسک کنیم. ولیکن مقدمات حکمت تمام نیست، یعنی اون عامی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه، لذا باید بره سراغ اصول عملیه. چرا؟ چون ادله شرعی احراز این که در مقام بیان بودن نمیتونیم بکنیم. حالا بعد جا ممکنه احتمال بدیم در مقام بیان بوده باشه، اما شما گفتید یکی از مقدمات حکمت اینه که احراز کنیم که در مقام بیانه. من از کجا احراز بکنم در مقام بیانه؟ احراز مگه نمیخواد؟ از کجا احراز کنم در مقام بیانه؟ احرازش نمیشه. چون احراز نمیتونم بکنم در مقام بیانه، نمیتونم تمسک کنم. میگن در مقام تشریع، اصل تشریع بوده. حرف ایشون اینه، میگن ادله در اول شریعت اینجور بوده که شارع میخواسته اصل تشریع عبادات رو به ما بگه، نمیخواستن تمام خصوصیات رو بیان کنن. مثلا خدا تو قرآن میگفته اقم الصلات، تو مقام بیان این که دو رکعته، سه رکعته، چهار رکعته، رکوع داره، سجده، تو مقام بیان نبوده. اینا در روایات بعدن هی خورده خورده بیان شده. شارع در ادله شرعی در مقام چی بوده؟ در مقام اصل تشریع بوده. اگرم بعضی جاها در مقام بیان بوده، ما احراز کردن این که تو این روایت شارع در مقام بیانه برامون سخت. بله تو یه جا گفتن حتما صلاتش باید رکوع داشته باشه، تو یه جا باید این تو فقط مقام بیان رکوعه، یه جا گفتن صلاتتون بدون دو اگر دو تا سجده نداشته باشه باطله، این داره حکم دو تا سجده رو بیان میکنه. تو یک جا نیومدن صلات رو بگن مطلق، تمام قیود رو بشمرن بعد بگن آقا شارع در مقام بیان تمام قیود این یک قید رو نگفت. فهمن همچی چیزی نیست، هر جایی در مقام بیان خصوصیتی از خودش بوده. مثلا خصوصیت رکوع رو بخواستن بیان کنن، خصوصیت سجده تعین رو می‌خواستن بیان کنن، در مقام بیان نبود. خیلی جلوی ما رو میگیره این حرفا. اینا همجوری ما داریم حرف میزنیم میریم، یه دفعه مبانی خیلی به هم می‌خوره، یه دفعه نگاه می‌کنیم میبینیم که 100 جا تو فقهتون باید پاک کنید تمسک به اطلاق، 200 جا باید پاک کنید. یه ذره و دو ذره نیست تا کسی که تو فقه دستش باشه یه حرف محقق عراقی زد. یه دفعه نگاه می‌کنید تو مبانی محقق عراقی 100 جا 200 جا باید مثلا مسئله یه جور دیگه تر بشه. یعنی اصلا گاهی وقتا فتواها عوض میشه، همین بحثایی که مطرح میشه گاهی وقتا یه دفعه فتاوی کثیره عوض میشه به همین یه کلام عادی. اگر جوابشو نتونید بدید، اگر جواب این حرفو نتونید بدید، خیلی جا مبحثتون عوض میشه. جواب، بعضی از اساتین جواب دادن به محقق عراقی، جواب اساتین اینه، فرمودن که بعضی از آیات در مقام بیان بوده و ما دلیل داریم که اینها در مقام بیان بوده. دلیلمون چیه؟ مثلا در آیه وضو ما تمسک کردیم. ببینید تو روایات خصوصا خورد بشید تو آیه وضو، حالا من آدرسش تو جزوه نوشتم نگاه کنید، آیه وضو یه مقدار توضیح ندادم، همجوری از بیرون توضیح بدم براتون، چون روایتش هم تو ذهن تحقیق متاسفانه نیورده بودن، اگه آیه کارگر یادشون باشه انشالله تو این قسمت بعضی روایتش هم اضافه بکنید خود مسیر روایتو. ببینید در آیه وضو امام علیه السلام تمسک میکنن به اینکه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الکعبین. خب شما این بایی که تو ومسحو اومده برای چی اومده؟ ببینید اولا یه جا امر به غسل داریم، یه جا امر به مس داریم. ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، این ارجلکم عطف به کیه؟ عطف به کیه؟ احسن با هم اینجا هست اون نقطه، یعنی عطف میشه به رؤوسکم، من مسحو به رؤوسکم و ارجلکم. البته اگه عامه بوده باشن امام جمعه بود یه بود یادم میاد نزدیک که قریب 30 سال 29 سال پیش باشن، میگم گفت این عطف به چیزه، این عطف به همون فخصال وجوه هکم و عیدی هکم، این هم دیگه، این هم یه نوعی، این هم یه سیستم عطف میشه از اینجا به وجوه. اما عطف به این کلمه به رؤوسکم شد چه خصوصیتی داره؟ حضرت میفهمن ما از با استفاده میکنیم، اینو خیلی دقت کنید، از با استفاده میکنیم که ومسحو به رؤوسکم یعنی بعض قسمت رؤوستون، لازم نیست کل رؤوستون استیعاب بشه در مس. میفهمن ارجلکم هم این نکته که در اونجا داره در مقام بیان بوده، چون در مقام بیان بوده ارجلکم هم عطف میکنیم به همون به رؤوسکم، میگیم اون خصوصیتی که در نقطه با هست که بعضیت رو میاره تو ارجلکم هم میاد، مولا در مقام بیانه، اون خصوصیتی که در با هست در عطف ارجلکم به رؤوسکم هم میاد، در ارجلم استیعاب کل زهر قدم لازم نیست، بعضش کافیه. ببینید این رو یکی از مواردی که استشهاد کردن به مقام بیان بودن اینه، امام علیه السلام استشهاد میکنن به این عطف، میفرمان که این خصوصیت در اونجا میاد. یه مورد دیگه، مورد دوم، مثال میزنن بعضی از اساتید مقابل قاضی عراق، میگن که امام علیه السلام در حکم جبیره در وضو تمسک کردن به آیه حرج، یعنی اطلاق آیه حرج رو در اونجا جاری دونستن، اطلاق آیه حرج رو بهش تمسک کردن. خب اطلاق آیه حرج کجا رو شامل شده؟ مورد صلات جبیره رو. ببینید به اطلاق تمسک شده، اگر آیه حرج صرفاً میخواد حکم حرج رو بیان کنه میتونیم ما به اطلاقش تمسک بکنیم؟ میتونیم تمسک کنیم؟ اگر صرفاً در مقام تشریع اصل مسئله حرج بودن ما میتونستیم به اطلاق آیه حرج تمسک کنیم؟ نمیتونستیم. اگر اینجور بود ما نمیتونستیم به اطلاق آیه حرج تمسک کنیم. ما الان داریم به اطلاق آیه حرج تمسک میکنیم. اطلاق آیه حرج سلام علیکم اطلاق آیه حرج شامل کجا شده؟ شامل وضو جبیره شده، ما به اطلاق تمسک کردیم. پس معلوم میشه در آیه حرج در مقام بیان بوده، در مقام بیان بوده. بعد ما داریم میگیم آیه لیس علی العمى حرجون لیس فی الدین حرج، این آیه حرج رو که داریم ذکر میکنیم داریم میگیم حرجی نیست. کجا نیست؟ میگیم در کل دین، در تمام موارد به اطلاق آیه حرج داریم تمسک میکنیم. یکی از مواردش مثلا وضو جبیره میشه. ببینید اطلاق داشته، نمیخوایم اصلش رو فقط در مقام تشریع بیا میگیم که حرج در دین نیست، میخوایم به اطلاقش تمسک کنیم. تو صلات جبیره امام علیه السلام به اطلاقش تمسک کردن، پس اطلاق ثابته. ببینید در مقام بیان، اگر در مقام بیان نبود ما نمیتونستیم اینجور استشهاد کنیم، چون و اینم امام علیه السلام استشهاد کردن، یعنی مواردی که داریم میگیم مواردیه که اینا که به ما مثل آزیا عراقی که میفهمن اصلا اینا در مقام اصل تشریعه، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد چون در مقام بیان نیست، میگه ببینید در مقام بیان بوده ما به اطلاقش تمسک میتونیم بکنیم. چرا؟ چون امام به اطلاقش تمسک کردن و الا به آیه نفی حرج نمیتونستیم به اطلاقش تمسک کنیم در مسئله جبیره. باز مورد احل الله البیع، یکی مضطره، در مورد احل الله البیع در شخص مضطر ما به اطلاق آیه احل الله البیع تمسک میکنیم، به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنیم برای صحت بیع مضطر. خب این چی رو میرسونه؟ تو اینجا که مسئله مضطر ذکر نشده بوده که. اگر شما بگید احل الله البیع، مثل آقای عراقی معنی حرفشون این میشه احل الله البیع چیه؟ در مقام اصل تشریعه اطلاق ندارد. اگر اینجور بود امام اعظم نمیشد به اطلاقش تمسک کنن برای صحت بیع شخص مستر. ببینید پس امام علیه السلام، باز دوباره آیه دیگه هستش که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا اقدر علی شیء، که اینجا تمسک کردن امام به این آیه برای عدم صحت طلاق عبد. اونم باز دوباره همینجور ببینید به اطلاقات ائمه علیهم السلام تمسک کردن. پس این اشکال آقا ضیاء عراقی که مولا در مقام بیان نبوده و در مقام اصل تشریع بوده با این موارد نفی میشه. حتی من حرف محقق اصفهانی یه استدلال خیلی جزئی کردن، گفتن اگر یه مورد اطلاق بوده باشه کافیه برای ما، صحبت یه مورد نیست. لذا جواب محروم اصفهانی رو دیگه مطرح نکردیم. آقای خویم جوابی دارن، اونم دیگه کاری نداریم. ببینید موارد متعددی در شریعت هست که خود ائمه علیهم السلام به اطلاق آیات تمسک کردن. پس بنابراین اصل این که در مقام بیان بوده محرز در بعضی زدنده شریعه. این از این اشکال دوم و سوم باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.